أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب گفتیم اول بحثمون در علم اجمالی در دو مقامه، یکی حرمت مخالفت قطعیه و دوم وجوب موافقت قطعیه. حرمت مخالفت قطعیه یعنی آدم اینطور دستور باشه با اینکه علم اجمالی دارد به نجاست احد الکاسه هر دوتا کاسه رو بخوره، خب از یقین داره که دیگه نجس رو خورده. لا تشرب النجس، شرب النجس حرامه. این مخالفت قطعی. موافقت قطعی واجبه. خب مقام دوم بحث بعدیمونه که فعلا کاری به اون نداره و اون معناش این است که از هر دو اجتناب بکنه. خب بحث بعدیه. عرض کنم حالا در بحث اولی که عبارت از حرمت مخالفت قطعی، دلیلش چیه؟ دلیلش واضحه و اون این است که خوی مخالفت قطعیه عملیه مولاست و این معصیته و معصیت مولا عقلا قبیحه و موجب عذابه. عرض کنم به خدمت شما ولی عذاب باید تصمیم. خب اون وقت اگر بخواهیم بگوییم که بله درست این ابتداعا اینجور، اما با توجه به اصول عملیه، با توجه به اصول عملیه، خب ما مثلا فرض کنیم این تمسک میکنیم به اصالت البراءه. اصالت البراءه مثلا علم اجمالی داریم به حرمت احدهما. خب اصالت البراءه داریم، خب شک داریم در کل واحد، در کل واحد که شک داریم اساس برای هم کجاست؟ محل شک. فرض اینه که ما هم شک داریم، اساس برای جاری میکنیم، هم داری هم در رو در تا شک داریم. علم اجمالی منافات با شک نداره، پس اساس برای جاری میکنیم و میخوریم. این امکان نداره. چرا؟ برای اینکه یقبح علی المولا. این ترخیص در معصیت همینطوری که ارتکاب معصیت مولا بر حرف قبیحه، ترخیص مولا در معصیت یعنی یه حکمه، مثلا یه چی حرام کرده علنا، خودش شکار کنه، خودش ببین که اجازه دادم که این حرام را بخوری، مترجم بشه، میشه همچه چیزی؟ نه، محاله. اینو بهش میان ترخیص در معصیت. ترخیص در معصیت بر خود مولا هم قبیحه. اون وقت اگر مولا خب یا سالت البراءه رو گفته، حالا بخوا مخالفت قطعیه به این است که در هر دو جاریش کنه. خب در هر دو که جاریش کردیم اگر علم اجمالی نداریم به حرمت احد ما، علم اجمالی که پیدا کردیم به حرمت احد ما، اون احد ما با علم اجمالی منجز شد. بله منجز که شد دیگه معصیتش و ارتکابش قبیحه و موجب عذابه، تو منجزه. از کجا تنجزش آمد؟ از بابت علم اجمالی. و خود مولا اینجا فرض این است که ارتکاب این دو کاسه مخالفت قطعیه است. این دیگه یقین داریم که چی؟ خودشون یکیشون رو یقین داریم حرام؟ وقتی یقین داریم که یکی ایتا حرامه، پس مولا بیاد اینجا این حلالش بکنه، یعنی بگه اجازه داری که ایتو کاسه را بخوری، معنیش اینه که مولا چکار کرده؟ مولا ترخیص کرده در معصیت و ترخیص در معصیت بر مولا هم قبیحه. پس بنابراین ادله اصول عملیه مخالفت قطعیه را قطعاً، مخالفت قطعیه یعنی جلیانش در هر دو، دوتا کاسن در هر دو هم جاری میکنی که بشه مخالفت قطعیه، قطعاً همچه چیزی نیست، چون مستلزم ترخیص در معصیته و ترخیص در معصیت در خود مولا هم قبیحه. رئیشه، رئیش مولا حکیم، وقتی عقل حکم میکند به وجوب طاعت المولا، عاقل وقتی خروج میکنه به وجوب طاعت المولا و قبح معصیت المولا، اون وقت خود مولا خودش میتونه این حجم عقلی رو زیر پا بذاره؟ نه، چون حکیمه، چون فرض اینه که مولا حکیمه و عقل العقلات نسبت به عقل ملتزمه، خلاف عقل نمی کنه. ولی اون
در اجرای اصل
موضوعی ها همین که گفتیم دیگه، دو تا قاسم موضوعیه، بعد دو تا قاسم یکیشون حل داره که ندسه یا حرامه. حالا ما وقتی که علم داریم، وقتی که علم داریم دیگه حق خوردن دوتا رو بخوایم، دوتا رو بخوریم که مخالفت خفیه باشیم، یعنی چطور بخوریم؟ چون قطع پیدا میکنیم که ما این شراب رو خوردیم، قطع پیدا میکنیم که این کاسه نجس رو خوردیم و این معصیت مولا و اقلام قبیه. بر خود مولا هم اگه بخواد ترخیص بکنه یعنی اجازه بده، بازم قبیه کرد. خب این راجع به این مسئله یه بیان وزیدی هم مسلمه، بحثی هم درش نیست، به احتمالی که نسبت داده شده که ایشون گفته باشه سر شاید. خب این هم مسئله و الان هم اصلا مسلمه، همه هم قائل که مخالفت قطعیه، هر حرمت مخالفت قطعیه این ماهیه. حالا این هم نسبت ایست که داده شده به آسد حسین خمسانی معلوم نیست. موارد اشکانه
یا معلوم شکل در رسائل که از
مواردش
همینه،
گفت گویا
به علم اجمالی متولد شده
یه
از علم تفسیری توجهی
آیو نکرده. خدا اجازه بده حالا بحث نفر کنید، بعدا در خدمت دست حالا بذار سلام بحث خود. تا اینجا به اینجا رسیدی که مخالفت قطعیه به حکم عقل قبیح و حرامه و مستلزم عقابه، عرض کنم به خدمت باشر. و مولا هم اگر نگاهی بکنی بعد اصول عملیه و بخواهی بری سراغ اونها، نه مولا هم ترخیص در معصیت نمی کنه، ولذا اون اصول اصالت البراء اصالت الحل اصالت الطهاره که بهش میگن اصول ترخیصیه، اینها در مورد مخالفت قطعی جاری نیستن، یعنی اطلاقشون شامل نیست. اطلاق اون ادله فی نفسه شامله، یه همچه موردی که مستلزم حرمت مخالفت قطعی باشه نیست. چرا؟ چون مناقض با عقله، در تناقض با عقل قرار میگیره و مولا حکیمه، خلاف عقل حکم نمیده. تمام خب یه مطلب عرض کنم به خدمت شما. حالا یه بیان دیگه هم گفته شده، بیان دیگه یه بیانیست که عام هم اینجا را میگیره که مستلزم مخالفت عملیه است، هم جایی که مستلزم مخالفت عملیه نباشه مستلزم مخالفت التزامیه باشه. دو تا مثال یادتون زدیم قبلا، مخالفت عملیه مثل این که علم اجمالی داریم که دو تا کاسه یکیشون حرامه یا نجس، که بخواییم اساس برای جاری کنیم هر چهار مستلزم مخالفت عملیه است، چون چیز نجسی را میخواییم بخور، چیز حرامی را میخواییم بخور، مخالفت عملیه. مخالفت التزامی عکسشه، مثل این که علم اجمالی داریم که یکی از دو کاسه یقینا پاکه، یکی از دو کاسه. حالا بخواییم از استصحاب نجاست در هر دو جاری کنیم، این چطوری مستلزم مخالفت عملی نبود؟ چون لازمش این است که از یه چیز پاکی را نخوریم، یعنی چیز پاکی را نخوریم مخالفت مولا کردیم نکردیم، مخالفت عملیه نیست، فقط مخالفت التزامیه است. مخالفت التزامیه هم اشکالی نداره، اگر انسان ملتزم به جمیع احکام الله به طور کلی هم کفایت میکنه، حدیث مورد به موردش لازم نیست. خب این هم بس، حالا این دو تا مورد در نظر بگیریم. این بیان دومی که میخواهیم بگویی شامل هر دو میشه، و اون این است که مناقضه بین حکم ظاهری و حکم واقعی غلط هست، یعنی حکم ظاهری هیچ وقت نباید در تقابل یعنی 100% مقابل حکم واقعی قرار بگیره، و الا باطل. و گفتن خیلی خوب، شما وقتی حکم اجمالی دارید به نجاست احدهما اصالت و طهارت در هر دو جاری میکنید، یعنی بنا میگذارید نسبت بر طهارت هر دو، و یقین هم دارید به نجاست یکیشون. خب اون نجاست یکیشون که یقین دارید، خب اون حکم واقعیه، این طهارت یکی طهارت ظاهری میشه که این ظاهری مخالفت در صد مخالف واقعی باشه؟ نمیشه، چون نمیشه، پس اصالت و طهارت در دو تا جاری نمیشه، چون مناقض است با اون نجاست واقعیه معلوم بالاجماع یا حرمت واقعیه معلوم بالاجماع. خب حالا این در اون صورت، صورت دومی هم جاری البته، یعنی اگر که علم اجمالی داریم به طهارت احد الجزه میخواییم استصحاب نجاست در هر دو جاری بکنیم، خب باز هم مناقضه است، میخواییم ملتزم بشیم به نجاست هر دو در حالت که یقین داریم که یکیشون طاهره و هر دو هم نجس، میشه هم چیزی هم هر دو نجس باشن هم یکیشون قطعا پاک باشن نمیشه. این به صدا یه استدلال شامل هر دو صورت میشه. عرض کنم که در توضیح مطلب و جواب از این، اون وقت اونجا گفتن که در ما نحن فی این اهمیات این استدلال و با این استدلال هم میتونیم دیگه رجوع بکنیم به اصول. چرا؟ چون در تقابل واقع میشوند با حکم واقعی. حالا توضیح مدلر توضیحی داره، اون این است که این حکم مثلا این حکم ظاهری که در دو طرف میخواهیم جاری بکنیم، این دو تا کاسه داریم، علم اجمالی داریم به یکیشون، این دو تا کاسه چی هم مشکل شد، اما یکیشون معلومه، معلوم نجاسه هست و معلوم حرمه هست. خب حالا اگر یه حکم ظاهری که در این دو طرف مستفاد از اماره است یا مستفاد از اصل عملیه، دو صورت داریم، ممکن مستفاد از اماره باشه، ممکن مستفاد از اصل عملی باشه. مستفاد از اماره باشه مثل چه؟ مثل اینکه ما یقین داریم که این دوتا کاسه یکیشون نجس هست، دوتا بیانه آمده، حقیقی بیانه میگه که یا دوتاشون میگن این پاکه بود میگن من پاکه، تا شهادت میدن به طهارت چه؟ هر دو، با اینکه ما یقین داریم به نجاست احد و ما. خب این دیگه اماره است، اینجا بیانه است، بیانه اماره است، در اماره درست امکان نداریم، در هر دو صورت اماره ساقط میشه از همجیه، چه اون معلوم به اجمال طهارت احد و ما باشه، چه معلوم به اجمال نجاست احد و ما باشه، این دو تا بیانه از همجیه ساقط هست، درست؟ تو مناقضه پیدا، اماره نمیتونه به هیچ عنوان مخالف واقع باشه. چرا؟ برای اینکه لسان حجیت اماره کشف عن الواقع، و چطور در مقابل واقع قرار بگیره؟ در هر صورتش، چه علم به طهارت احد ما، چه علم به نجاست احد، فرق نمیکنه، در هر دو صورت این دو تا بیانه از حجیت ساقط میشه. این یه دلیل فنی داره، یه تعارضی پیدا میشه، و اون تعارض بین مدلول مطابقی و مدلول انتظامی. فرق اماره و اصل عملی اینه که اصل عملی در مدلول انتظامیش حجت نیست، چون اصل مسلط میشه حجت نیست، اما اماره در مدلول انتظامیش لوازم عقلیش حجت هست، حتی لوازم عقلی اماره در لوازم عقلیش حجت هست. این برای ما کار درست. چرا؟ چون اون اماره که آمد با کاسه شرقی پاکه، نما یقین داریم که یکی ای دوتا نجسه، مدلول التزامیشیه که نجسه او دومیه که کاسه غربیه، او بیانه ای که میگه کاسه غربی پاکه، مدلول التزامیش چه میشه؟ اینه که او کاسه دومی او یکی نجسه، با شما یقین داریم که یکی از دوتا نشده. پس بنابراین عرض می شود عقلا یه علم عقلی پیدا می کنیم از باب ملازمه عقلیه به این صورت. و چون که بیانه ها در لواط در مدال مدلول التزامیشون هم حجت هست، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که به مدلول یعنی هر کدام مدلول مطابقی این که کاسه شرقیه، مدلول مطابقیش اینه که ایتا هست، وزر اونی که در کاسه غربی جاری شده مدلول التزامیش اینه که ای کاسه شرقی چه؟ یعنی مدلول مطابقی هر کدام معارضه میکنه با مدلول التزامی در مقابل و بعد این همه هم حجت هم حجت ها که با هم تعارض کردن تعارض ها تزامی شما دیگه باید اینا نمیتونین عمل بکنید چون فرضی متعارض هم با متوجه شدید مدلول مطابقی هر کدام معارضه خواهد کرد با مدلول التزامی طرف مقابل. و چون حجتن هر اماره ای حجتن هم در مدلول مطابقیش هم در مدلول التزامیش و لذا تعارض واقع می شود بین حجت ها و این حجت ها قابل اخذ نیستن تساقط می کنن. این راجع به اماره. پس این مطلبی را که فرمودن در مورد امارات قبول داریم. یه اومدیم سر اصول عملی. در اصول عملیه بله محقق نائینی تفصیلی داره که بقیه نپذیرفتن مثل محقق قوی و دیگران و خود ما نمیپذیریم. اما محقق نائینی فرموده و اون این است که باید تفصیل بدیم بین استصحاب و بقیه مثل اصالت الحل و اصالت تعاله و اینها استصحاب حساب جدا. چرا؟ گفته چون که استصحاب اصل تنزیلیه. اصل تنزیلی معناش اینه که بنای عملی آورده اما علا انه و الواقع ناظر به واقع و میخواد بگه که بنا بگذار برای این که واقع هم همینه. چون این همچه معنایی داره کار خراب میشه. یعنی مثلا استصحاب تعارض میخواییم جاری بکنیم در دوتا با علم اجمالی به نجاست احده این استصحاب که میگه ای طاهره فقط نمیگه طاهره، میگه طاهره و واقع هم همینه. تعارض ظاهریش حالا انه هو الواقع اینا بگذار برای این که در واقع هم طاهره علاوه بر ظاهره. میتونی نایه فرمانش نایلی. خب اگر بخواییم بگوییم علا انه هو الواقع و حالا که ما یقین داریم به این که در واقع یکی ایدتا نجسه و چطور بگیم هر دوتا طاهرن و واقع هم همینه؟ یعنی واقعا هر دوتا طاهرن با این که قبل داریم که یکیشون نجسه؟ همچه چیزی امکان داره؟ امکان داره. بله آزام حقق نهایی در باب استصحاب برمود استصحاب جاری نیست به همین دلیل چون اصل تنزیلیه. عرض کنم محقق خوبی که نظر ما هم تو مساعده دیگه ایشون جلوتر فرموده از زبان ایشون میگی محقق خوبی فرموده این دو جواب داره، یک جواب حلی و یک جواب نقضی. تمام شد؟ بله. خب فرحالا یه دو سه دقیقه بریم جواب نقضی بگیم تقدر دست. جواب نقضی این است که آقای خویی می فرماین به محقق نائینی که خیلی جاها ما داریم که حکم ظاهری با اینکه تنزیلی هم هست در تقابل با واقع قرار گرفته که خود شما هم قبول داری. مثال می دارم می یک کسی نماز ظهرش خوند، بعد از نماز ظهر شک کرد که آیا برای نماز ظهر وضو گرفت یا نه، محدث بود اما حالا شک فکر میکنه یادش نمیاد یا آیا وضو گرفت و نماز خوند یا نه. خب این تکلیفش چیه؟ برای این نماز ظهر، این نماز ظهر چیه؟ صحیحه. چرا؟ چرا؟ چون که بارک الله، چون بعد از نماز شک کرده، شک کرده که آیا این نماز خوندم صحیح بود یا غلط بود، و هر صورت شک بعد الفراغه و قاعده فراغ جاریه و دیگه این نماز ظهرم صحیحه. ولی نماز عصرش خالص نخوندی که قاعده فراغ جاری کنه، برای نماز عصرش قاعده فراغ نداره. او ذره علم داره که قبلا محدث بوده و شک داره که وضو گره بیانه، پس حالت سابقه چه بوده؟ حدث بوده. استصحاب چه جاریه؟ استصحاب الحدث جاریه، استصحاب حدث جاری میکنه. برای نماز عصر باید وضو بگیره. و حالا اینکه میگه نماز دورش صحیحه، و ما یقین داریم اینا نمیشه با هم متخلاف واقعا. چرا؟ ای وضو داشته خب نماز درست، نماز درست صحیحه، ولی برای نماز عصر احتیاج به وضو نداره. اگر به حسب واقع وضو محدث بوده، وضو نداشته، پس نماز ظهرش نباید این صحیحه، نماز ظهرش باطل. بنابراین جمع بین این دو تا که بگیم هم نماز ظهرش صحیحه، هم باید برای نماز عصر چیکار کنه؟ وضو بگیره. این قطعا خلاف واقع. با اینکه خلاف واقع هست، شما محقق ناهینی خودتون هم قبول دارید این مطلب را، چطور به اینا قبول دارید؟ با اینکه مخالف واقع، با اینکه قاعده فرا و استصحاب هم هر دو تنزیلیه، هم استصحاب تنزیلیه که استصحاب حدث میکنه برای نماز عصر، هم قاعده فرا تنزیلیه که در نماز ظهر جاریش میکنی. با اینکه تنزیلیه که از اونا به واقع نمی کنی و هر دو جاری. این حالا ما یه مثال دیگه هم اضافه کردیم از خودمون، این مثال محقق خویی بود. مثال ما اینه که اگر کسی بدنش پاک محدثه، وضو گرفت، بعد شک کرد اینی که باش وضو گرفت آیا آب بود یا بول بود، شک دو تا استصحاب جاری که زده همه، نه بدنش قبلا پاک بوده، چه استصحابی جاری میشه؟ استصحاب سالت بده. اون طرف حالت سابقش قبلا محدث مایی نبوده، از وابط حدث چی جاری میشه؟ استصحاب حدث. پس باید بگه هم بدنم پاکه هم محدثه. و حالا اونجه این مایی اگر بر بوده بدنش نجسه، وضوش هم باطل. اگر مایی آب بوده بدنش پاکه، وضوش هم صحیح. این طرف میگوییم که وضوش باطله، از اون طرف میگوییم که بدنش پاکه، اینا تناقض داره. و حالا اینکه اینا میگوییم و استصحاب هم مثل تنزیلیه و خود محقق ناهینی هم جاری میدانه، پس بنابراین مواردش کثیره. این راجع به جواب نقضی و اما جواب حدیدیه و خودش بردارش. صلى الله على محمد وعلى آله.